ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند سر از امروز به طور رسمی در افغانستان آغاز می شود. حکومت طالبان به همین مناسبت امروز را در هرات رخصتی عمومی اعلان کرده است. این پایپلاین گاز با عبور 774 کیلومتر از خاک افغانستان 1800 کیلومتر طول دارد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان دیروز با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این پروژه بزرگ اقتصادی توسط مقامات ارشد طالبان و ترکمنستان افتتاح می شود. مقامات ترکمنستان گفتند که کار عملی احداث این پایپلاین را در خاک خود انجام دادند و لوله‌کشی این پایپلاین امروز عملا در هرات آغاز می شود. جنگ و ناامنی آغاز این پروژه عظیم را برای چندین دهه در افغانستان تأخیر کرد. رینا امیری نماینده خاص آمریکا برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیدار کرده است. خانم امیری در پیام دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق دیدارش را مؤثر خواند. او بدون جزئیات بیشتر افزود که آنها در مورد وضعیت کنونی پناهجویان افغان به خصوص گروه‌های پناهجویی که زندگیشان در خطر است گفتگو کردند. پیش از این آمریکا در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده بود. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی حدود 600 هزار پناهجوی افغان را به افغانستان بازگردانده و این روند ادامه دارد. ایران هم صدها هزار افغان را اخراج کرده است. سفارت آمریکا برای افغانستان از فراغت ده‌ها دختر از پوهنتون آمریکایی آسیای میانه خبر می‌دهد. این سفارت که از دوحه فعالیت می‌کند دیروز در شبکه اجتماعی اکس گفت که پوهنتون آمریکایی آسیای میانه امسال برای 32 دختر و 7 پسر افغان هم سند فراغت اعطا کرده است که به آن افتخار می‌کند. در اعلامیه آمده که ایالات متحده برای این محصلان بورس تحصیلی آماده کرده است، اما در اعلامیه درباره بخش‌های آموزشی این فارغان جزئیات داده نشده. طالبان پس از تسلط مجدد در افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش منع کرده و دروازه‌های پوانتون‌ها را برای زنان و دختران بستند. با برگشت طالبان به قدرت، پوانتون آمریکایی در کابل نیز فعالیت خود را متوقف کرد. بر اساس قانون جدید محدودیت‌های وضع شده در ارتباط به تظاهرات در پاکستان، دیروز سه شنبه بیش از 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف صدر اعظم سابق عمران خان به شمول نو عضو این حزب در پارلمان بازداشت شدند. آنها به دلیل اشتراک در تظاهرات گسترده روز یکشنبه در اسلام آباد بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اعضای حزب تحریک انصاف روز سه‌شنبه در محکمه مبارزه علیه تروریسم در اسلام آباد حضور یافتند و قاضی با آنها دستور داد تا 8 روز در بازداشت باشند. آنها از طرف محکمه به نقض قانون گردهمویی‌های مسالمت آمیز و اخلال نظم عام متهم شدند. این قانون هفته گذشته تصویب شد. و مناظره تلویزیونی بین کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا جریان دارد و هر دو نامزد تلاش می‌کنند تا از این مناظره 90 دقیقه‌ای برای تحت تاثیر قرار دادن رای دهندگان استفاده کنند. آنها برای اولین بار برای این مناظره که توسط شبکه تلویزیونی ABC میزبانی می‌شود در برابر هم قرار گرفتند. این تنها مناظره برنامه ریزی شده بین این دو نامزد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر است. مناظره با مصافحه شروع شد و خانم هریس خود را نام گرفته به ترامپ معرفی کرد. ترامپ در پاسخ گفت که از دیدن او خوشحال است. اولین پرسش ها بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. خانم هریس معاون رئیس جمهور فعلی به سابقه زندگی خود در یک خانواده از طبقه متوسط استناد کرد، در حالی که ترامپ بر تورم و مهاجران غیر قانونی تمرکز داشت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به شدت محکوم شدند.
Accountability for very serious human rights violations against women and girls.
به نظر من پاسخ کشورهای عضو شورای حقوق بشر دیروز و صبح امروز که نشست از سر گرفته شد در مورد حسابدهی طالبان درباره
رینا امیری نماینده خاص آمریکا از کشورهای جهان خواستار شد تا از عادی سازی به قید و شرط روابط با طالبان خودداری کنند.
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهایشان.
گزارش هم درباره سالروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا داریم.
شبکه القاعده 23 سال پیش از امروز با ربودن 4 تیاره مسافربری حملات تروریستی پرتلفات را در ایالات متحده انجام داد.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که در 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد کشورهای عضو و مدافعان حقوق بشر نقص حقوق بشر در افغانستان به خصوص حقوق زنان و دختران از سوی طالبان را به شدت محکوم کردند. او گفت که نشست شورای حقوق بشر ملل متحد به طالبان در افغانستان پیام روشن داد که در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند شد. همزمان دیدبان حقوق بشر از این نشست خواسته تا میکانیزمی برای پایان دادن به مسئولیت ناقضان حقوق بشر در افغانستان ایجاد کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که متاسفانه فرهنگ معافیت از مجازات نسلها بر افغانستان حاکم بوده است. او دیروز سه شنبه در صفحه اکس خود در مورد وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان نوشت که در سخنرانی روز دوشنبه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا یک رهبرد جامع دوامدار و متمرکز ایجاد کند. ریچارد بنت دیروز سه شنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در پاسخ به سوالی که 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس علیه طالبان که متهم به نقص جدی حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران هستند چیست و آیا آنها ابزار برای پاسخگویی دارند، گفت که نشست این شورا بیشتر بر روی پاسخگویی متمرکز است. او افزود که کشورهای عضو شورای حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر پیام روشن به طالبان دادند که آنها مسئول آنچه او نقص گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می باشد. به نظر من پاسخ کشورهای عضو شورای حقوق بشر دیروز و صبح امروز که نشست از سر گرفته شد در مورد حسابدهی طالبان درباره نقص جدی حقوق بشر زنان و دختران و سایر گروه های افغان بسیار تعجب آور بود. آنها بسیاری از فرامین و احکام از جمله قانون اخیر تصویب شده طالبان را به شدت محکوم کردند. طالبان سفر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را منع کرده و بنت گفت که طالبان در این ارتباط خساره می بینند زیرا که آنها بیشتر به مشارکت با جامعه بین المللی علاقه مندند. آقای بنت به ادامه مشارکت جامعه جهانی با افغانستان تأکید کرد اما گفت که حقوق بشر و حقوق زنان و دختران افغان باید در محور اصلی این مشارکت باشد. اما به گفته ریچارد بنت برای برآورده کردن این امر به ایجاد یک میکانیزم پاسخگویی قوی برای نقض حقوق بشر فعلی و گذشته طالبان نیاز بوده که جلسه فعلی شورای حقوق بشر بر آن متمرکز است. از سوی دیگر سازمان ها و گروه های عامی حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر هم خواستار ایجاد چنین میکانیزم شده اند. فرشته عباسی پژوهشگر امور افغانستان در دیدبان حقوق بشر شام دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که باید به نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان توجه شود و هرچه زودتر چنین میکانیزم ایجاد گردد.
در 57 نشست شورای حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر از این شورا خواستار از این شده که یک مکانیزم پاسخگویی را بر افغانستان تأسیس بکنم. این ساختار و باید نقض حقوق بشری را که در 4 دهه گذشته در افغانستان اتفاق افتاده را بررسی بکنه، مجرمین را شناسایی کنه و عاملین این نقض را مورد پاسخگویی قرار بده.
با گفته خانم عباسی، زمان پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان فرا رسیده، زیرا طالبان در 3 سال گذشته در وضعیت به نقض حقوق زنان و دختران ادامه دادند که هیچ کس آنها را مسئول ندانسته و از آنها حساب پس گرفته نشده. حکومت طالبان تا زمان تکمیل این گزارش در مورد سخنان شرکت کنندگان در 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار نظر رسمی نکرده، اما آنها موضوع حقوق بشر و حقوق زنان را به عنوان یک موضوع داخلی افغانستان مطرح میکنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از کشورهای جهان خواست تا از عاجل سازی به قید و شرط روابط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری اواخر روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشته که در سخنرانیش در 75 نشست شورای حقوق بشر بر این خواست تأکید کرده است. در این نشست که روز دوشنبه آغاز شد، شمار از فعالان حقوق بشر انتقاد کردند که برخی کشورها به جای پاسخگو قرار دادن طالبان با آنها تعامل می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
همزمان با آغاز 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته که از عادی سازی روابط بدون قید و شرط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری پس از پایان روز نخست این نشست، ناوقت روز دوشنبه 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان باید در رفتارشان تغییرات عمیق ایجاد کنند. او در بخش از سخنرانی در 57 نشست شورای حقوق بشر نیز گفت:
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهایشان و پابندی به تعهدات بین المللی افغانستان است.
این در حال است که روز دوشنبه در بخش از 57 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان بحث شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست با ارائه گزارشش در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته برای پاسخگو قرار دادن طالبان اقدام کنند. بسیاری از کشورها و اشتراک کنندگان با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که محدودیت‌ها بر زنان را افزایش داده انتقاد کردند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوی افغانستان، در این نشست گفت که عادی سازی نقض حقوق بشر امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد.
در حالی که من منافع ملی کشورهای شما را درک می کنم، می خواهم به شما بگویم که عادی سازی نقض حقوق بشر و ادامه چنین وضعیت در افغانستان بر امنیت و صلح جهانی از جمله کشورهای شما و مردمتان تاثیر خواهد گذاشت که نمونه های در اطراف است. اگر شما بخواهید ببینید.
حوریه مصدق فعال حقوق زن نیز در این نشست با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورها با طالبان گفت:
ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حال عادی سازی روابط خود با رژیم آپارتاید طالبان هستند. ما باید در تمام تعاملات دیپلماتیک حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم و هر گونه کمکی که به افغانستان ارائه می شود مشروط به احترام و حفاظت از حقوق اساسی بشر باشد، از جمله برابری جنسیتی، آزادی بیان و حقوق اقلیت ها.
این در حالی است که تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یک تعداد از کشورها از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی از کشورهای دیگر نماینده های طالبان را در نمایندگی های سیاسی افغانستان پذیرفتند و شماری از کشورها هم دیپلمات های خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستادند، با آنکه حکومت طالبان در 3 سال گذشته به خاطر وضع محدودیت ها بر زندگی اجتماعی، سفر، آموزش و پوشش زنان و سایر موارد به نقض گسترده حقوق بشر از سوی سازمان ها و کشورها متهم شده، اما همواره تاکید میکند که حقوق بشر و زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تامین است. پیش از این برخی از زنان و فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند تا جامعه جهانی و کشورها بر طالبان فشار بیاورند تا آنها محدودیت ها بر زنان را بردارند. سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده که تنها شرط تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان و پایبندی به کنوانسیون های بین المللی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی بر ایران وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل تحویل دهی راکت‌های بالستیک با برد کوتاه که گفته می‌شود تهران به مسکو فراهم کرده، دست به این اقدام زده است. اما مسکو و تهران این ادعاها را رد کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده در واکنش به حمایت نظامی تهران از روسیه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. وزارت خزانه آمریکا روز سه‌شنبه با اعلان این خبر بر 10 نفر و 6 نهاد مستقر در ایران و روسیه تحریم‌های را مشخص ساخته است. این وزارت همچنان 4 کشتی را به عنوان مالکیت‌های ضبط شده شناسایی کرد که به گفته وزارت خزانه آمریکا امکان انتقال اجزای سلاح و سیستم‌های تسلیحاتی ایران به روسیه را فراهم می‌کنند. سیستم تسلیحاتی که به گفته ایالات متحده شامل تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های بالستیک با برد کوتاه می‌باشد. در اواخر سال 2023 میلادی ایران و روسیه قرارداد برای تهیه 100 راکت امضا کردند. وزارت خزانه آمریکا در اعلامیه گفت که در تابستان امسال ایران پرسنل نظامی روسیه درباره چگونگی استفاده از راکت‌های بالستیک با برد کوتاه را آموزش داد. در اعلامیه آمده که روسیه اولین ماموله راکت‌های بالستیک ایران را در اوایل این ماه به دست آورد. اعلام تحریم‌های جدید در زمان صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدان اصلی اروپاییش ایران را متهم کردند که با ارسال راکت‌های بالستیک با برد کوتاه به روسیه فعالیت‌های مخرب خود را به سطح خطرناک رسانده که امنیت اروپا را تهدید می‌کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و دیوید لامی امتای بریتانیایی او در اوایل روز سه‌شنبه رسما ایران را به تحویل دهی راکت‌ها به روسیه متهم کردند. آقای بلینکن گفت روسیه اکنون این راکت‌های بالستیک ایرانی را به دست آورده و به احتمال زیاد تا چند هفته دیگر از آن علیه اوکراینی‌ها استفاده خواهد کرد. کرملین تا کنون درباره اظهارات بلینکن چیز نگفته، اما یک روز قبل از آن ادعای به دست آوردن راکت‌ها از ایران را رد کرد. پس از اظهارات بلینکن و لامی، وزارت خارجه جرمنی ایران را به حمایت از جنگ روسیه در اوکراین متهم کرد و افزود که راکت‌های ایران می‌تواند قلمرو اروپا را هم هدف بگیرد. جرمنی، فرانسه و بریتانیا در اعلامیه مشترک تحویلی راکت‌های ساخت ایران به مسکو را محکوم کرده و آن را تلاش ایران و روسیه برای گسترش جنگ و تهدید مستقیم برای امنیت اروپا خواندند. با گفته کارشناسان، راکت‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران می‌تواند که جنگ روسیه در اوکراین را که پیش از این از تیاره‌های بی‌سرنشین ایران بهره برده است، بیشتر تقویت کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز چهارشنبه 11 سپتامبر سال 2024 میلادی برابر است با 23مین سال روز حملات تروریستی مرگبار القاعده بر امریکا. جنگجویان القاعده با ربودن 4 طیاره مسافربری این حملات را در 11 سپتامبر سال 2001 انجام دادند. در آن زمان طالبان به اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده پناه داده بودند و حاضر نشدند که او را به امریکا بسپارند. امریکا حدود یک ماه بعد از این حملات عملیات خود را به هدف سرکوب شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد و همراه با متحدینش 2 دهه در افغانستان جنگید. 23 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، القاعده در چه وضعیت قرار دارد؟ آیا در حال حاضر احتمال تحریزی حملات شبیه حملات تروریستی 11 سپتامبر از افغانستان وجود دارد؟ همکارم ستاره فروغ پاسخ این سوالات را در این گزارش مفصل خود جستجو کرده است.
شبکه القاعده 23 سال پیش از امروز با ربودن 4 طیاره مسافربری حملات تروریستی پرتلفات را در ایالات متحده انجام داد. 2 طیاره در روز 11 سپتامبر سال 2001 برج‌های مرکز تجارت جهانی را در نیویورک هدف قرار دادند. یک طیاره دیگر به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن برخورد کرد و طیاره چهارمی در پنسیلوانیا سقوط کرد. در این حملات تروریستی حدود 3000 نفر کشته شدند. به دنبال این رویداد جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت ایالات متحده وعده کرد که عاملان و طراحان حملات تعقیب و به عدالت کشانده خواهند شد. ایالات متحده در ماه اکتبر سال 2001 به حملات در افغانستان آغاز کرد و حاکمیت اول طالبان سرنگون شد. ایالات متحده پس از آن به اقدام نظامی در افغانستان متوسل شد که طالبان از سپردن اسامه بن لادن رهبر سابق شبکه القاعده به امریکا خودداری کردند. ایالات متحده 10000 سربازش را در چارچوب ائتلاف بین المللی برای مبارزه با تروریسم در افغانستان مستقر کرده بود. اسامه در عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در اوایل ماه می سال 2011 در منطقه ابت آباد در نزدیک اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شد. سپس رهبری شبکه القاعده را ایمن الزواهری به عهده گرفت. زواهری بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در 31 ماه جولای سال 2022 در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. 23 سال پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا، القاعده در چه وضعیت قرار دارد؟ علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن میگوید که القاعده در حال حاضر خاموشی استراتژیک اختیار کرده و در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از مکانهای امن برخوردار است.
القاعده اوس خوندی زایون لری به افغانستان که طالبان را تکسر او نتیجه
القاعده در افغانستان با آمدن طالبان اکنون مکانهای امن دارد و برایشان جای داده و اجازه فعالیت با آنان دادند. اما القاعده فعلا در افغانستان در حالت خاموشی استراتژیک است و نمی خواهد که به طالبان دردسر ایجاد کند، ولی برای فعالیت‌های خود خوشحال است که طالبان برایش جای دادند. کوشش می کند که قدرتش را در آینده تقویت کند. گروه‌های استخباراتی در جهان، در سازمان ملل متحد و دیگر جاها می گویند که القاعده اکنون برای تجهیز خود از یک مرحله می گذرد.
حکمت الله اعظمی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ با آقای جلالی هم نظر است.
ما فکر میکنم القاعده فعلا به وضعیت بسیار قوی در افغانستان فعالیت داره، حمایت بسیار گسترده از رهبرای طالبان داره و یک تعدادشان حتی روابط نزدیک فامیلی با رهبرای القاعده داره، دیگه این روابط بسیار نزدیک است. ما فکر میکنم هر حمله که این شبکه در این خواهد داشت، شاید به اندازه 11 سپتامبر که در امریکا انجام دادن 2001 نخواهد باشه، مگر اینا دنبال یک چیز قوی‌تر هستن که نشان بده که ما نظم فعالیت داریم.
آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ماه اسد گفت که خطر حمله دیگر از افغانستان مانند حملات 11 سپتامبر 2001 وجود دارد. وزارت خارجه طالبان این ادعای آقای درانی را رد کرد و گفت که خطر حملات از پاکستان موجود است. عبیدالله برهانی کارشناس امور شرق میانه به این باور است که برخی از کشورهای منطقه تلاش میکنند که افغانستان را ناامن نشان دهند. او میگوید که ایالات متحده بر افغانستان و منطقه نظارت دارد و میتواند که هر تهدید احتمالی را دفع کند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که فعالیت احتمالی شبکه القاعده و دیگر گروه‌های دهشت‌افغان را در افغانستان از راه دور زیر نظر دارند و نمی‌گذارند که این شبکه بار دیگر جهان را تهدید کند. هرچند القاعده بعد از کشته شدن ایمن الزواهری به طور رسمی نگفته که این شبکه را کی رهبری می‌کند، اما سازمان ملل متحد در ماه فوریه سال 2023 گفت که سیف العدل شهروند مصر رهبری شبکه القاعده را به عهده گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که سیف العدل در ایران پنهان شده و برای اطلاعات در مورد وی $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. یک عضو ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش چند پیش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر به حضور القاعده در افغانستان نیاز نیست و به گفته او اعضای القاعده که در افغانستان بودند متواری شده و به کشورهای خود بازگشتند. اما محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع جمهوری مخلوعی افغانستان و کارشناس نظامی میگوید چنین ادعا دور از حقیقت است.
گفته میشه که القاعده در افغانستان نیست، القاعده هست. اعضای بسیار بلند رتبه طالبان جذب القاعده شدند. همین اکنون القاعده در 8 ولایت افغانستان مراکز آموزشی داره و در تمام ولایات افغانستان نماینده هایش در مدارس و مشاور کار میکنند.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش در ماه دلو سال گذشته گفت که طالبان روابط خود را با شبکه القاعده حفظ کرده و این گروه 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده است. در گزارش همچنان آمده بود که شماری از اعضای ارشد القاعده در افغانستان زندگی میکنند. بر اساس گزارش شبکه القاعده 4 مرکز آموزشی در ولایت‌های غزنی، لغمان، پروان و اروزگان ساخته و یک انبار اسلحه در پنجشیر دارد و تأسیساتی را در کابل، هلمند و هرات ایجاد کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب داده.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج رادیو آزادی تشکر میکنیم. رادیو آزادی را از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19.21 و 25 متر میشنوید و از 6 شام تا 6 صبح روی موجای متوسط 12.96. ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل را نشان میدهد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فجرده مهمترین اخبار ساعت. کار پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند سر از امروز به طور رسمی در افغانستان آغاز می شود. رینا امیری، نماینده خاص امریکا برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، می گوید که با فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان ملاقات کرده است. سفارت امریکا برای افغانستان از فراغت ده ها دختر از پوهنتون امریکایی آسیای میانه خبر می دهد. بر اساس قانون جدید محدودیت‌های وضع شده در ارتباط با تظاهرات در پاکستان، دیروز سه‌شنبه بیش از 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف صدر اعظم سابق عمران خان به شامل 9 عضو پارلمان بازداشت شدند. و مناظره تلویزیونی بین کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا، پایان یافت. هر دو نامزد تلاش کردند که از این مناظره 90 دقیقه‌ای برای تحت تأثیر قرار دادن رای دهندگان استفاده کنند. آنها برای اولین بار برای این مناظره که توسط شبکه تلویزیونی ABC میزبانی شد، در برابر هم قرار گرفتند. اولین پرسش‌ها بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. خانم هریس، معاون رئیس جمهور فعلی و سابقه زندگی خود در یک خانواده از طبقه متوسط استناد کرد، در حالی که ترامپ بر تورم و مهاجران غیرقانونی تمرکز داشت.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی.
دیدن جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم هفته خوبی را سپری کرده باشید. چرا تعدادی از زنان اجازه ندارن به خانه پدر و مادر خود بروند؟
مردم افغانستان فکر میکنن که زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره، و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است.
وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور.
این گونه محدود ساختن زنان از سوی شوهر و خانوادهش چی تأثیری بر روح و روان این زنان میگذارد؟
از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق میتونه پیدا بکنه از نظر ذهنی.
و محدود ساختن و در انزوا قرار دادن این زنان از دید اسلامی و حقوق زن چگونه است؟
تعداد واضح کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره از لحاظ شرط اسلام جایز نیست.
در این هفته روی همین موضوع بحث میکنیم، همراهی ما کنیم. ارجمند، تحقیقات متعدد نشان داده است که خشونت‌های خانوادگی در افغانستان یکی از مشکلات فراگیر و دلخراش است که زنان زیادی را تحت تأثیر قرار داده و بعضاً پیامدهای آن سبب آسیب‌های جسمی و روحی شدید و حتی مرگ و فرار از منزل زنان قربانی می‌شود. قسمه که دیده می شود معمولا مردم افغانستان پابند رسم و عنانات نادرست حاکم در جامعهشان بوده و با آن عمل می کنند که در این میان زنان و دختران این کشور بیشتر از دیگران مکلف به تطبیق و مراعات این رسم و رواج ها دانسته می شوند. چنانچه در بیشتر مناطق دوردست و قرا و قصبات افغانستان وقتی خانواده برای پسر خود عروس می آورد، عروس تا وقتی که صاحب اولاد نشود و یا هم اقلا تا یک سال حق ندارد به خانه پدرش برود و هرگاه عروسی را به بعد گرفته باشند، او تا زنده است روی خانه پدر را نمی بیند. خب در شروع برنامه حکایات و شکایات تعداد از این زنان قربانی را بشنوید که به انزوای اجباری کشانیده شده و از حقوق اساسی و انسانیشان محرومند.
پانزده ساله بودم، مرا با بچه کاکایم به بدل عروسی کردن که حال 16 ساله هستم. از پکتیا هستیم و یک سال میشه عروسی کردیم. شوهرم و پدر و مادرش مرا اجازه نمیدن که به خانه پدرم بروم. دلم زیاد در مادر و پدرم تنگ شده. ده ای یک سال خسرانم زیاد سرم ظلم کردن و همراهم روی خراب میکنن. تا اینکه مجبور شدم از خانه شوهرم برامدم و از قریه شوهرم پای پیاده طرف قندهار که خانه پدرم است روان شدم. فقط میخواهم با خانواده پدر و مادرم باشم.
مرده پدر ندیدم، آریسی بیادر خواهر ندیدم، بیش از خوانم برا نمیمون. ده سال میش از آریسی، مخشو، ننو، ایت کتم خوبی نکر. ما که آریسی شدم، نو، اما خشویم گفت کالاین، دگه نکوشی، پیشن نکنیم برا بچه، خدمت خوانه را.
سرم حمله می آید و زبانم بند می شه، نفسم قد و دست و پایم کج می ماند و از خوش می روم. هیچ خواب و خوراک ندارم. دخترم طفل بود که عروسی شد. دخترم در خانه شوهر کلان شد و حال صاحب طفل شده، ولی در این مدت دخترم را ندیدیم. خانواده شوهرش بسیار قیدگیری می کنند سر دخترم و اجازه نمی دهند که خانه پدرش بیاید. زیادتر از یک سال می شد دختر خود را ندیدیم. به خاطر دخترم سخت می
دهند.
دلیل این همه رفتارها و خشونتها در برابر زنان ناشی از آن است که زنان با حربه دین توسط مردان خانواده در خانه ها محصور شدند، در حالی که در دین اسلام برای زنان حق و حقوقی در نظر گرفته شده است. خانم حمیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی در مورد عمده‌ترین عوامل این که چرا بیشتر زنان در محدوده خانواده شوهر محصور مانده و اجازه رفتن به خانه پدر رو ندادن توضیح بیشتر می دهد.
قسمه که در جامعه ما شما عام است، متاسفانه اکثرا همچنین اعمال در مقابل زنا صورت می گیره. ما فکر می کنم که از لحاظ حقوقی موضوعات مربوط به خشونت می شه. یکی مثلا یک زن کی هست؟ ما چی تعریف را باید از خود داشته باشم؟ ما کی هستم؟ برای چی در خانواده هستم؟ وجیبه ما چی هست و حق ما چی هست؟ احترام نکردن های متقابل در خانواده هایی هم باعث از این می شه که ما باید به طرف انزوا بریم، خصوصا زنا که بیشتر آسیب پذیر هستن. بسیاری از اوقات وجود استعداد عالی در وجود یک زن باعث از این شده که شوهر در مقابلش احساس کمبود کنه، چی در سطح خانواده، چی در سطح اجتماع و یا هم در حد کشور. از این خاطر قانع میشه زن به انزوا میکشن. زن یک موجود فداکار هست، همه مشکلات هم میپذیره. مهم هست که در خانواده ها یک خودشناسی وجود داشته باشه. این باید مثلا در نصاب درسی معارف هم به حیث یک مضمون گنجانیده شه و در پوهنتون ها هم بین میشه که از طریق میدیا هم باید در مورد از اینا صحبت شه. از یک فرد گرفته تا سطح دولت، حتی تا سطح جامعه بین المللی هم این مکلفیت ها و مسئولیت ها متوجه طرف های مختلف میشه.
و گفته روانشناسان این گونه رفتار خشونت آمیز علیه زنان و مقید ساختن آنان از سوی شوهر و خانواده شوهر می تواند تأثیرات سوی روانی در پی داشته باشد. زیرا به گفته آنان این پدیده اراده و عزم آزاد قدرت تصمیم گیری و دستیابی به فرصتها را از زنان سلب می کند. ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی در این باره می گوید:
اولین تأثیر درونگرایی بسیار گسترده هست در خانم ها. اینا پناه می برند به درون خود و این درونگرایی می تانه به شکلها و عوامل مختلف دیده شود. مثلا شو بعض خانم ها با خود گپ می زنند. مشکل بسیار جدی دیگه ترس است. از نظر روانی خود تکلیف انزوا یکی از مراحلش انزیتی است که آدم افسردگی عمیق می تانه پیدا بکنه. از نظر ذهنی این خانم ها معمولا اشتباه بیشتر می کنند. محرومیت ها، عدم رسیدگی به خود و انواع مشکلات دیگه می تانه در این قسمت بهشون پیدا شود که متاسفانه مادر خانستان خود داره. یکی از انتقاداتی که ما میخوایم به صراحت بگویم، وابستگی عاطفی تا وابستگی منطقی در ما تفکیک نمیشه. این مادرها، خواهرها وقتی محبت خود اظهار میکنن به شکلی بدون مرز، توقع طرف مقابل یک قسم پیدا میشه که بر دائم باید یک قسم باشه. ما معمولا به خاطر که درک از این قضیه وابستگی به شکل درست و کاملش در خانواده ها نداریم، فکر میکنیم که خب ما که در خانواده خود هستم، طرف دیگه هیچ فهم نمیکنه، این خانه‌ش از دیگه همینجا باید باشه. زود شکسته میشه، با مشکلات روبرو میشه. چون هم درد و هم فکر و هم نوایش کسی نیست در اینجا. وقتی که فرد میشکرانه از نظر عاطفی، شما باید توقع نداشته باشین که بتونه با اطفال خود یک تربیه بده که او تربیه مطلوب شماست.
طوری که هویداست، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان است که زنان نباید تحت ظلم قرار بگیرند و مردان هم نباید خود را حاکم مطلق بر زنان بدانند. عبیدالله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل دینی میگوید: ممانعت زن از رفتن به خانه پدر از سوی شوهر در مغایرت با عدالت است که اسلام برای زن تعیین کرده است.
دین مقدس و مبین اسلام هیچ وقت زن را از این حق محروم نساخته. اطاعت خانم از شوهر که او شرعی باشه، باید 100% اطاعت شوهر خود بکنه. او حقوقی را که خانم بالای شوهر داره، شوهر مکلف و مسئول است که او را برش تحیه بکنه. قیودات وضع کردن سر زن که فرض مثال خانه پدر و مادر نره، از لحاظ شرعی اسلام جایز نیست. پیامبر بزرگوار ما فرموده که یک زن در خانه شوهر اگر باشه، بعد از یک ماه یک بار به دیدن پدر و مادر و اقارب نزدیک خود باید بره، که حق مسلم زن است و ایر دین برش تعیین کرده. در صورتی که یک جامعه آماده به این باشه که خانم میتونه تحصیل بکنه یا کار بکنه، در یک فضای اسلامی، در یک فضایی که در وجه بعضی خطرات یا جانی یا مالی یا به عزت و نفس خانم بی نباشه، در اون صورت میتونه که در یک محیط اسلامی خانم بره کار بکنه و تحصیل بکنه.
این عالم دین افزود: باید بزرگان و ملا امامان از طریق خطبه های مساجد برای مردم و خانواده ها تبلیغ کنند و حقوقی که اسلام برای زنان در نظر گرفته است در این مورد برای مردم آگاهی بدهند.
از طریق منابر، مساجد و جایی که تجمع مسلمان و علمای کرام به این مورد برای مردم آسانشان روشن بسازه و دیگه که با هم بشینند، بزرگای فامیلا باید این مشکل از یار حل بکنه.
سوی دیگر، شماره از آگاهان حقوق زن میگویند کاهش پدیده های خشونت آمیز علیه زنان در یک جامعه سنتی و وسته مانند افغانستان بدون شک با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه می شود که نیاز به همکاری و بلند بردن سطح آگاهی مردم در رابطه با مسائل حقوقی و دینی می باشد. در رابطه با موضوع، مصاحبه را با خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انجام دادیم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن این گفتگو جلب می کنیم. خانم سعیدزاده، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که چرا علاوه بر محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغانستان وضع کردن، در شماری از خانواده ها هم رسم به این است که تعداد از شوهران به زنانشان اجازه نمیدن که به خانه پدر و مادر بره و از پدر و مادرشان دیدن کنند. در حالی که شما هم میفهمین که از دید اسلام هم رفتن زنان به دیدار پدر و مادر کدام مشکلی نداره، لطف کنین بگین که دلیل عمده ای کار ای خانواده ها و شوهرها چی است؟
متاسفانه در افغانستان زمانی که دختر به دنیا میاد تولد میشه مورد خشونت قرار میگیره تا هنگامی که از دنیا میره. دلیل اصلی از دیدگاه مردم افغانستان، از مردم افغانستان فکر میکنن که زن ضعیف است، زن جنس دوم است، زن فقط وسیله ای است که باید اولاد به دنیا بره، و بیشتر فکر میکنن که زن وارث دینشان است، باید دین مردم افغانستان نگاه بکنن. اگر زن بیرون برایه، اگر کار بکنه، اگر بخواید که خود بس زندگی خود بسازه، خب باز دینشان است، باید میره دین خانواده ها و ایمانشان نابود میشه. به خاطر از این وارث دین و ایمان خود زن فکر میکنن. همیشه در خانه پدر که میباشن مورد خشونت قرار میگیرن. باید زن دخترها خدمت برادرای خود بکنه، از خانواده خود بکنه، اجازه نمیداشته باشن کار بکنن، اجازه نمیداشته باشن از خانه بدون اجازه بیرون برون. هر زمانی که بخواین به جایی برن باید امرای برادر خود برن، یک مردی از اینها مواظبت بکنه. عامل تمام بدبختی ها متاسفانه بیسوادی است و یک که زنها کار نمی کنن، اقتصادشان ضعیف است، بیشترشان سواد ندارن، خانواده ها در اوائل برازی ها اجازه درس تعلیم نداده، اجازه کار نداده، و زمانی که به شوهر داده میشن بیشتر خانواده ها دخترای خود زمان نگاه میکنن که میگن تو مال مردم هستی و اجازه نداری درس بخونی، اجازه نداری کار بکنی، امانت ما تو را نگاه میکنیم تو به شوهر بدیم. زمانی که به شوهر میتن یک دختر بی سواد، یک دختری که حتی نمیتونه از حقوق خود دفاع بکنه و خود از نگاه اقتصادی تمویل کرده نمیتونه، هیچ چیز به اختیار خود نداره، حتی فروخته شده در بدل پول کثافی به خانواده شوهر رفته. این باعث میشه که خانواده شوهر این دختر منعیس غلام خود فکر بکنه، برده جنسی فکر بکنه، و شخص فکر بکنه که فقط به خاطر خدمت و خانه خود آورده باشن و دیگه که یک انسان است که بالاخره اولاد به دنیا میاره، اینجا آمده منعیس غلام و خسر خود خوشوی خود ننو و خانواده غلامی میکنه و همچنان اولاد به دنیا میره. دیگه صلاحیت گپ زدن نداره، صلاحیت هیچ چیز، حق اتو حق زندگی کردن نداره. هر رقم که شوهرش میخواه و خانواده شوهرش به مو شکل باید زندگی بکنه، و بیشتر خانواده ها دختر را اجازه نمیدن که ماها سالها به خانه پدر خود برن، به خانه اقارب خود برن، اصلا اجازه ندارن. شخصا خودم تجربه ای که داشتم از بانوها در کابل، خانمای زیادی را دیده بودم که موی سرشان سفید بود، اونها میگفتن که ما تا به حال اجازه نداریم برادر خود را ببینیم، تا به حال اجازه نداریم به خانه پدر خود بریم. و دلیلش چی بوده؟ دلیل ای که وقت ما ازدواج میکردیم پول گزافی در بدل ما گرفته شده، تویانی زیاد گرفته شده و مصارف زیاد سر خانواده مقابل صورت گرفته که امروز اینا عقده‌ای شدن و اجازه نمیدن که این دختر به خانواده پدر خود بره. عامل اصلی بیسوادی و اقتصاد ضعیف بانوان در افغانستان است. اگر بانوان اقتصادشان قوی باشه، کار بکنن، سر پای خود استاد باشن، خودکفا باشن، هیچ شخص نمیتونه بالایشان امر بکنه، هیچ شخص نمیتونه که فقط منعیس برده جنسی از اینها استفاده بکنه.
تشکر. در برخی از خانواده ها برای زنانشان وقت تعیین می کنند که باید زنانشان بعد از سپری شدن یک سال از عروسیشان یک بار خانه پدر و مادر بروند. به نظر شما این کار چقدر حق طلبی و خشونت در برابر این زنان است؟
حق زنها در افغانستان در کل تلف شده. زنها در افغانستان هیچ حق و حقوق ندارند. اگه قرار باشه که به زنها حقوقشان داده شود، در اوائل باید در خانواده ها تعیین جنسیت نشود، برشان گفته نشود که شما دختر هستین، مال مردم هستین. دومی که زمانی که ازدواج میکنم، ازدواج نباید اجباری باشه، نباید به اختیار فامیل ها باشه، و موضوع اساسی که زمان ازدواج میکنن نباید در بدل اینها پول گزاف گرفته شود. دختر منحیث یک جنس به فروش برسانند. و دختر خانم ها متاسفانه در افغانستان خیلی بدبخت هستن. زمانی که خانه شوهر میدن 6 ماه یک سال برشان اجازه داده نمیشه که اتا صورت مادر خود ببینن، از پدر خود ببینن. دوباره خانواده ای را که در آغوشش بزرگ شدن او خانواده را دوباره ببینن. واقعا خیلی دشوار سخت است. حق تلفی
یک مسئله کاملا جدا است. حتی نابود شدن و نابود میشن این خانم ها، این خانم هایی که برشان اجازه دادن نمیشن فامیل خود را ببینن. من شخص خودم احساس میکنم خانواده شوهر نه، بلکه زندان است. زندانی که برای زنان افغانستان به نام شوهر و خانواده شوهر ساخته شده.
خب از نظر شما این کار بیشتر در قرا و قصبات و اطراف و ولایات و ولسوالی های افغانستان اتفاق میفته یا ای که در شهرها و مراکز هم امی قانون در خانواده است که بر زنانشان اجازه نمیده که به دیدار پدر و مادر بروند؟
متاسفانه رفتارهای خشونت آمیز بر علیه زنان در سر تا سر افغانستان است و در خود پایتخت افغانستان در کابل هم این خشونت ها است، اما در قریه‌جات، در ساحات دوردست، جاهایی که خانم ها کمتر سواد دارن، بیشتر بی سواد هستن، اونجا این خشونت ها بیشتر است، بیشتر خانم ها به عنوان زندانی نگهداری میشن.
این ممانعت های تعداد از شوهران و خانواده شان چی تأثیر بدی برای این زنان میگذاره؟ این زنان چقدر خود ناتوان فکر میکنن و چقدر برشان سخت و مشکل تمام میشه برای این زنان؟
تأثیر زیاد داره، تأثیر بد بر روان دخترهای افغانستان داره. دخترانی که ازدواج میکنن بعد از 4-5 سال کاملا مچهری خود از دست میدن. زمانی که 16 یا 17 باشن ازدواج میکنن بعد بسیار مدت کمی پیر میشن، جوانی خود از دست میدن، انگیزه خود برای زندگی از دست میدن، شادی خود از دست میدن. بیشتر خانم ها فکر میکنن که فقط دختر تا زمانی که در خانه پدر است انسان است و زمانی که از خانه پدر میره دیگه زندگی نیست، او زندان است، ظلم است و به عنوان یک برده نگهداری میشه. بیشتر خانم ها فکر میکنن که خانه پدر اما روزهای شادیشان است. وقتی خانه شوهر رفتن روزهای غم و دلتنگی و بدبختی آغاز میشه و این خانما تا سن 40-50 که میرسن دیگه نابود میشن، هیچ چیز برای ازیان نمیمونه. ما شاهد ازی هستیم که در افغانستان بیشتر زنها در سن 50 یا 55 توانایی کار نمیداشته باشن، بی حوصله میشن، انرژی خود از دست میدن، تکلیف های روحی و روانی پیدا میکنن، بیشترشان با مریضی های گون و گون دست پنجه نرم میکنن. اما زمانی که زنهای افغانستان با زنهای کشورهای دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که زنان خارج تا 80 سالگی کار میکنن و سر پای خود هستن، کاملا استوار، کاملا با انگیزه، کاملا شاد، ولی زن افغانستان در 60 سالگی از دنیا میره، در 65 سالگی از دنیا میره، در 70 سالگی از دنیا میره، در 50 سالگی کاملا ناتوان میشه. دلیل همه از این خشونت های خانوادگی است.
شما چی فکر میکنین این گونه شوهرها و خانواده هایشون چی گونه رفتار و برخورده با عروسانشان که عروسی میکنن و در خانه میارن چی گونه برخورد داشته باشن تا ای که نه عروسان زیاد دلتنگ پدر و مادر خود و خانواده و اقارب خود شوند و نه ای که امون مسئولیت هایی که یک زن شوهردار در خانواده شوهر دارد به او هم رسیدگی کرده بتانه؟
شوهر باید در تمام امورات زندگی، در تمام کارهای زندگی با خانم خود همکار باشه، رفیق باشه، با نگهداری و پرورش اطفال، با تربیه اطفال، با درسشان، حتی با کارهای خانه. شوهر نباید این فکر بکنه که خب آره من زن آوردم بیغم هستم دیگه، خانه مربوط زن میشه. این کاملا اشتباه. قسمی که شریک زندگی فکر میکنن در تمام امورات زندگی باید شریک باشن. اگر میخواین خشونت های فامیلی نباشه، اگر میخواین زندگی شاد و آرام و دور از استرس، دور از مریضی، تکلیف، مشکلات، جنگ و دعوا داشته باشن، باید خانم خود، همسر خود رفیق فکر بکنن، به همسر خود به عنوان یک انسان ببینن، به عنوان یک انسانی که مانند مرد کاملا آزاد خلق شده و به زنها، دخترها اجازه داده شده که تحصیل بکنن. من مطمئن هستم زنان تحصیل کرده هیچگاه بردگی را قبول نمی کنند.
بسیار تشکر خانم فوزیه سعیدزاده، فعال فرهنگی اجتماعی و سیاسی. سپاس از وقتتان. شنونده، به امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه‌های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد علایار و مددکارتان.
قربان سرا پای تومه شما در من فدای قلب زین پای تومه شما در من
Yeah.
من نیستم سزاوار، مده هرگز مرا تو ناز بسیار، که من نیستم سزاوار. مکه خاک کف پای تو می شما در من، فدای قلب زین با ای تو به شما در من. مکه خاک کف پای تو می شما در من، فدای قلب زین